خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم با شنیدن این برنامه رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
کشته شدن قمندان امنیه ولسوالی سپین بولدک، درگیری بین مخالفان و حامیان حکومت پاکستان و نشست ویژه وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در مورد عراق.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان در مورد بیانات رئیس جمهور افغانستان مبنی بر اعلام نتایج نهایی انتخابات و واکنش دو ستاد انتخاباتی گزارش داریم. کاخ سفید همچنان از تصمیم نوری المالکی به خاطر کنار رفتن از مقام صدارت عثما استقبال کرده است. در این مورد گزارش را خدمت شما تقدیم میکنیم. همچنان صدر اعظم هند در بیانیه از پسران در آن کشور به خاطر افزایش آزارها و اذیت‌های جنسی زنان انتقاد کرده است. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می‌رسانیم.
قمندان امنیه ولسوالی سپین بولدک کندهار کشته شد. مقامات امنیتی میگویند فردی که قمندان امنیه سپین بولدک را کشته، یکی از همکاران نزدیک او بود. این واقعه شب گذشته در مرکز ولسوالی سپین بولدک رخ داد و در آن دو پلیس دیگر نیز کشته شد. غرزنگ آفریدی، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار، به صدای امریکا گفت که سارنمن شایسته خان، قمندان امنیه سپین بولدک و دو تن از همکاران وی زمان کشته شدند که بین آنان و قاتل مشاجره لفظی و سوء تفاهم صورت گرفت. به گفته آقای آفریدی، قاتل محمد رضا نام دارد که مسئول یکی از توله های پلیس بوده و پس از کشتن قمندان امنیه سپین بولدک از منطقه فرار کرده است.
در یک رویداد دیگر، شماره از افراد مسلح پنجشنبه شب تلاش کردند یک مکتب را در ولسوالی شکردره ولایت کابل به آتش بکشند. کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف، میگوید که باشندگان منطقه توانستند از آتش کشیدن مکتب جلوگیری کنند.
نامعلوم کسانو غختل د کابل ولایت د شکردری ولسوالی
میگوید شب جمعه یک تعداد افراد نامعلوم میخواستن لیسه غازی ولسوالی شکرداره را به آتش بکشن، اما اهالی منطقه، محافظین مکتب و نیروهای امنیتی توانستن جلو این عمل را بگیرن. صرف به یک اتاق اداری زیان رسیده، سایر ساختمان مکتب سالم بوده و از خسارات بیشتر جلوگیری شده است. سخنگوی وزارت معارف گفت که در این رویداد دشمنان معارف و پیشرفت افغانستان دخیل می باشند.
از جانب دیگر، یک مقام امنیتی ولایت کنر می گوید که حدود 400 طالب افغان و پاکستانی حوالی ساعت 4 صبح امروز به ولسوالی غازی‌آباد آن ولایت حمله کردند. جنرال عبدالحبیب سیدخیل به صدای امریکا گفت در این درگیری که 2 ساعت ادامه داشت، 6 شورشی طالب کشته و 8 تن دیگر زخمی شد. به گفته او، شمار از غیر نظامیان نیز در این رویداد زخمی شدند. این دومین حمله طالبان طی کمتر از یک هفته بر ولسوالی های مرزی کنر می باشد. مقامات امنیتی کنر می گویند که راکت پراگنی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان از شب گذشته تا اوایل صبح امروز ادامه داشت و بیش از 50 راکت به مناطق مختلف کنر اصابت کرده که تلفات در پی نداشته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دنباله مشروع خبرها، حامیان حکومت پاکستان و مظاهره کنندگان مخالف حکومت در دومین روز راهپیمایی مخالفان نواز شریف به سوی اسلام آباد باز هم درگیر شدند. مخالفان حکومت نواز شریف یک راهپیمایی گسترده را به لاهور، از لاهور به سوی اسلام آباد مرکز پاکستان، راه اندازی کرده و خواهان استعفای صدر اعظم کشور می باشند. درگیری ها بین حامیان و مخالفان نواز شریف تنش ها را پیش از ورود مظاهره کنندگان به اسلام آباد افزایش داده است. احتجاج های بزرگ دوگانه که توسط عمران خان، بازیکن پیشین کرکت و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، و طاهر قادری، یک روحانی ضد طالبان رهبری می شود، بزرگترین چالش به حکومت یک ساله نواز شریف تلقی می گردد. مظاهره کنندگان قول دادند که تا تشکیل حکومت جدید و برآورده شدن تقاضای حامیانشان، اسلام آباد را ترک نخواهند کرد.
وزیر خارجه ایران میگوید که دست یافتن آن کشور به یک توافق نهایی هسته‌ای با قدرت‌های جهان تا ماه نوامبر امسال متحمل نیست. یکی از خبرگزاری های ایران با نقل از محمد جواد ظریف نوشته است که حتی اگر ایران به یک توافق کلی دست یابد، برای بحث روی جزئیات همچو توافق به زمان بیشتر نیاز است. وزیر خارجه ایران گفت که با در نظر داشت این موضوع، رسیدن به یک توافق نهایی در طول 4 ماه بعید به نظر می رسد. ایران و گروه 5+1 یعنی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین جمع آلمان در ماه جولای مهلت مذاکرات هسته ایران را تا ماه نوامبر تمدید نمودند. کشورهای غربی ادعا دارند که ایران در کنار برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود به طور مخفیانه در حال انکشاف سلاح هسته‌ای نیز می باشد. اتهامی که از سوی تهران همواره رد شده است.
اخبار جهان و افغانستان را با خبرهای از شرق میانه و شمال افریقا دنبال می کنیم. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدن به یک توافق روی واکنش واحد در مورد تسلیح کردها نشست اضطراری برگزار کردند. کردهای عراق در حال جنگ با شورشان اسلامگرا در آن کشور می باشد. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
نشست وزرای خارجه اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل یک روز بعد از آن برگزار می گردد که نوری المالکی صدر اعظم عراق در پی فشارهای بین المللی از کنار رفتن از سمتش به نفع ایدر عبادی خبر داد. این نشست می تواند کمک های نظامی بیشتر بین المللی را به عراقی ها در پی داشته باشد. نیروهای عراقی سرگرم مبارزه با پیشروی شورشان وابسته به دولت اسلامی یا داعش سابق می باشند. شماری از کشورها من جمله بریتانیا و فرانسه با پیروی از اقدامات ایالات متحده به نیروهای کرد عراقی اسلحه فراهم می کنند. سایر کشورها به شمول آلمان با خودداری از دخالت در جنگ عراق روی فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه تاکید دارد. از جانب دیگر آیت الله علی سیستانی بلندپایه‌ترین مقام روحانی شیعه در عراق بعد از موافقت نوری المالکی مبنی بر کنارگیری از مقام صدر اعظم خواستار اتحاد عراقی ها شد. آیت الله علی سیستانی از حکومت آینده عراق خواست تا به کاستی ها در بخش امنیتی رسیدگی کرده و با فساد اداری در نهادهای سیاسی آن کشور مبارزه جدی کند. این روحانی شیعه گفته که تشکیل حکومت جدید یک نیاز مبرم در عراق بوده تا با دهشت افغانی مبارزه صورت گیرد و اختلافات فرقه‌ای آن کشور التیام بیابد.
افراد مسلح که گمان برده می شود شورشیان وابسته به گروه بوکو هرامن حدود 100 مرد و پسر را از یک قریه دور افتاده در شمال شرق نایجیریا را بودند. شاهدان عینی می گویند افراد مسلح قریه دورنو باگا را در ایالت بورنو هدف حمله قرار داده و پیش از ربودن مردان و پسران چندین تن را کشتند. شاهدان عینی پس از فرار از محل رویداد و رسیدن به موگادیشو مرکز نایجیریا این مطلب را به خبرنگاران گفتند. انتظار می رود افراد ربوده شده مجبور به جنگیدن در کنار شورشیان بوکو حرام شوند. گروه تندرو اسلامگرای بوکو حرام هزاران تن را طی 5 سال گذشته کشته و بیش از 200 دختر را در ماه اپریل سال روان از ایالت بورنو نایجیریا ربوده است.
درگیری های سنگین در مرکز سومالیا اوایل امروز جمعه پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی و اتحادیه افریقایی بخش به نظامیان وفادار به جنگ سالار پیشین یورش بردن. شاهدان عینی و مقامات میگن که دست کم 10 تن در این درگیری های شهر و داجر در جنوب مقادیشو کشته شدند.
کیف نگرانی دارد که ممکن مسکو به بهانه ارسال کمک‌های بشردوستانه به اوکراین تهاجم مخفی را علیه آن کشور راه اندازد و یا اینکه به شورشیان جدایی طلب طرفدار مسکو اسلحه فراهم کند. شورشیان اوکراینی اخیراً در رویارویی با نیروهای حکومتی آن کشور متحمل شکست شدند. این نگرانی ها زمان اوج گرفت که رسانه های بریتانیا روز جمعه گزارش دادند که یک قطار بزرگی از موترهای زرهی و سایر وسایل نظامی روسی با عبور از مرز وارد خاک اوکراین شد. روزنامه های تلگراف و گاردین گزارش داد که وسایل نظامی روسی در 30 کیلومتری محل دیده می شود که در آنجا قطار موترهای حاوی کمک های بشردوستانه روسیه برای تلاشی متوقف شده است. مقامات روسی و اوکراینی تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. مسکو از دیر زمان متهم به تسلیح شورشیان اوکراینی می باشد. روسیه با رد این اتهام می گوید که قطار 300 موتر آن کشور صرف به منظور فراهم نمودن کمک به شهروندان شرق اوکراین فرستاده شده است.
قدیر مشرف بود که در مورد آغاز تلاشی موترهای حامل کمک های روسیه در مرز اوکراین گزارش می داد.
و رئیس یک گروه بین المللی کمک های طبی می گوید که شیوع ابولا در غرب افریقا سریع تر از آن است که کارکنان صحی با آن مبارزه کنند. جوان لیو رئیس سازمان دکتران بدون مرز میگوید که وضعیت در کشورهای ابولا زده به خاطر حراس مردم از ابتلا به ابولا مانند زمان جنگ می باشد. او افزود که برای کنترل شیوع ابولا حدود 6 ماه نیاز است. خانم لیو که پس از یک سفر 10 روزه به غرب افریقا روز جمعه در ژنو صحبت نمود گفت که برای مبارزه با بحران شیوع ابولا سازمان جهانی صحت به یک رهبری قوی تر نیاز دارد. این در حال است که سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه هشدار داد که وسط شیوع ابولا به صورت چشمگیر دست کم گرفته شده است. از جانب دیگر یک پژوهشگر اسرائیلی میگوید که به اساس تحقیقات طبی که او پیش میبرد انتظار میرود تا 5 سال دیگر مرض ابولا قابل تداوی شود. پایان خبرها. اکنون خبرهای اقتصادی و ورزشی را از قدیر مشرف میشنویم.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی این ساعت جلب می‌دارم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس من قدیر مشرف تهیه کردم. فدراسیون فوتبال اروپا 3 تیم اروپایی را به خاطر رفتارهای نژادپرستانه هواداران آن تیم در رقابت‌های ماه گذشته جام قهرمانان اروپا و لیگ اروپا مجازات کرد. فدراسیون فوتبال اروپا می‌گوید که تیم‌های سلووان براتیسلاف، دینامو کیف مسکو و روخوروژو باید بخش‌های از استادیوم خود را در رقابت هفته آینده مسدود کنند. سلووان روز چهارشنبه در رقابت مقدماتی راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا میزبان تیم بوریزوف است. فدراسیون فوتبال اروپا بر 10 تیم اروپای شرقی به خاطر رویدادها و رفتار نژادپرستانه در فصل که گذشت تحریم‌های را وضع کرده که تیم مریبور نیز شامل آن است. مریبور روز چهارشنبه میزبان اسلیتیک می باشد. در لیگ اروپا دینامو کیف مسکو پس از میزبانی تیم کریات شمونای اسرائیل و روخ خروجوی پولند در رقابت علیه تیم لیگ دنمارک نیز با تحریم های فدراسیون فوتبال اروپا مواجه شدند. فدراسیون فوتبال اروپا در این رابطه جزئیات بیشتری را به نشر نسپرده است. و اقتصاد در بخش بازار اسهام ککچل فرانسه شاهد 0.1% و FTSE 100 بریتانیا شاهد 0.4% افزایش بود. شاخص دکس آلمان نیز با افزایش 0.3% در جمله اسهامی بود که در اخیر هفته روان سود کسب کرده است. در آسیا هنگ سنگ هنگ کنگ 0.7%، شانگهای چین 0.9% و S&P/ASX استرالیا 0.3% افزایش داشت. حالان که نیکای 225 ژاپن در مقایسه با شاخص هنگ کنگ و چین مفاد کمتری کسب کرده است. قیمت یک برل نفت خام در بازار ایالات متحده 16 سنت پایین و بالا رفت و یک برل نفت به قیمت 95.42 دلار به فروش رسید. یورو در مقایسه به هفته گذشته 12 سنت افزایش کسب کرد، حالان که دلار آمریکایی در مقایسه با ین ژاپنی 0.5 سنت افزایش را نشان می‌داد.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا به عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز جمعه به روال عادی جریان داشت و 6000 صندوق رای که از جانب هر دو ستاد انتخاباتی برای تفتیش ویژه نشانی شده است نیز از سایر صندوق ها جدا گردیده است. اما طوری به نظر می رسد که ستادهای انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله و اشرف غنی به این باورند که مقدور نیست اعلام نتایج نهایی انتخابات مطابق به ضرب العجل تعیین شده از جانب رئیس جمهور حامد کرزی یعنی تا 2 هفته آینده صورت گیرد. شرح بیشتر در این مورد از عبدالحی ورشان.
رئیس جمهور کرزی روز گذشته در یک نشست با استادان پانتونهای کابل از تاثیر منفی طولانی شدن پروسه انتخابات در زندگی مردم صحبت نموده ابراز داشته است که باید تا دو هفته دیگر نتایج نهایی انتخابات معلوم شود. و ما در گفتگوی جداگانه که با دو تن از سخنگویان استاد انتخاباتی از هر دو تیم چنان معلوم می شود که این خواست رئیس جمهور و تعیین ضرب الاجل برای تکمیل تفتیش 100% آرا و بالاخره اعلام نتایج نهایی در زمان تعیین شده مقدور نیست. سید آقا فاضل سنجارکی سخنگوی استاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی در مورد چنین گفت:
اصلا ممکن و مقدور نیست که ما یک زمان مشخصی را برای پایان تفتیش و اعلان نتیجه نهایی تعیین کنیم و هر دو تیم مذاکره کننده هم که در انترکانتیننتال در حال مذاکره هستند و همین نظر هستند که ما نمیتونیم فعلا یک زمان مشخصی را تعیین کنیم که تفتیش به پایان میرسد.
صدیق بدمن یک تن از سخنگویان تیم تحول تداوم نیز نظر مشابه ارائه نموده گفت که خود رئیس جمهور نیز به خوبی میداند که این پروسه زمانگیر است. روند تفتیش 100% آرای دور دوم ریاست جمهوری افغانستان که از آغاز تا کنون چند مرتبه موقتا متوقف شده دوباره شروع شده است، امروز جمعه به صورت عادی و نرمال ادامه داشت. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رسانه ها در مورد 6000 صندوق های رای که از جانب از دو ستاد انتخاباتی نشانه شدند و سرنوشت ساز تلقی می شود معلومات داده گفت که کار بررسی این 6000 صندوق ها که به تفتیش ویژه فرستاده می شود فردا و یا پس فردا آغاز خواهد شد.
دیروز بعد از چاشت از هر دو ستاد انتخاباتی 3000 صندوق ها مشخص شده و لست ازی امروی کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شده.
آقای نور به ادامه گفت که شب گذشته کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نمایندگان هر دو ستاد انتخاباتی عملا کار کردن و تعداد زیاد این صندوق ها را در قسمت آخر گودام بردن تا بعدا به تفتیش فرستاده شود. با موجب معلومات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نزدیک به 40% از جمله 2828 صندوق های رای از سراسر کشور تفتیش شدند که 6000 صندوق های رای که برای تفتیش ویژه فرستاده می شود شامل این نمی باشد. از جانب دیگر کمیته 40 نفره وحدت ملی که از هر دو ستاد انتخاباتی در مورد چگونگی حکومت وحدت ملی در سه محور و سه کمیته جداگانه کار میکنند، از موجودیت روحیه خوب و عزم درست برای پیشرفت کار اطلاع داده ابراز خوشبینی می نمایند که هرگاه کار به همین روحیه موجوده ادامه یابد بسیار ممکن است که در ظرف یک هفته خواهند توانست اعلامیه مشترک در مورد چگونگی حکومت وحدت ملی را آماده نمایند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. حکومت ایالات متحده تصمیم صدر اعظم عراق را مبنی بر کنار رفتن از قدرت تقدیر کرده و آن را یک نقطه عطف برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در آن کشور خوانده است. با گفته مقامات آمریکایی، این اقدام نوری المالکی منجر به تقویت اتحاد عراقی ها در برابر تهدید امنیتی تنروان نظامی دولت اسلامی خواهد شد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را روی زمانی تقدیم میکند.
نوری المالکی پس از تلاش ها برای باقی ماندن در قدرت در اواخر نوقت روز پنجشنبه حیدر علی‌آبادی را به حیث صدر اعظم جدید عراق پذیرفت. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این اقدام را یک تصمیم مهم و پر اهمیت خواند. آقای کری بیان داشت که ایالات متحده آمریکا آماده همکاری با دولت جدید عراق در مقابله با تهدید دولت اسلامی عراق می باشد و ایالات متحده آمریکا از سایر کشورها می خواهد تا در این راستا همکار باشند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما در تایید سخنان کری گفت که ایالات متحده متعهد به همکاری قوی با عراق و مردم آن کشور می باشد. در همین حال، رئیس جمهور اوباما روز پنجشنبه ادامه کمک‌های بشری این کشور را به مردم عراق وعده داده که با تهدید پیشروی‌های گروه تنروی اسلامی عراق روبرواند. آقای اوباما به خاطر کاهش خطر قتل عام هزاران عراقی که در قلعه‌های کوه گیر مانده بودند مورد ستایش قرار گرفت، اما آقای اوباما وضعیت در سراسر عراق را وخیم خوانده است. با این حال، اداره رئیس جمهور با ما خبر می دهد که حملات هوایی مشخص و محدود این کشور برای حفاظت دیپلمات ها و تأسیسات آمریکایی ادامه خواهد داشت و واشنگتن فراهمی کمک های نظامی خود را برای نیروهای عراقی و کردی در مبارزه علیه تندروان دولت اسلامی عراق افزایش داده است. در همین حال نوری المالکی همراه با جانشین خود بعد از ترک قدرت در تلویزیون دولتی عراق ظاهر شد. فشارهای زیاد داخلی و خارجی آقای مالکی را وادار ساخت تا از قدرت کنار گیرد. او تصمیم خود را در پارلمان عراق ناوقت پنجشنبه اعلام داشت.
ایها الشعب العراقی الكريم،
امروز در حضور شما به منظور تسهیل در روند سیاسی و تشکیل دولت جدید در برابر دکتر حیدر العبادی از نامزدی خود صرف نظر می کنم.
آقای مالکی به خاطر افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق هدف انتقاد شدید قرار گرفته و سنی‌ها ادعا می‌کنند که آنان از لحاظ داشتن قدرت سیاسی در حاشیه زده شدند. شماری دلیل افزایش نفوذ تندروان دولت اسلامی را نیز پالیسی‌های به اصطلاح منزوی کننده آقای مالکی می‌دانند. او همچنان در رسیدن به یک توافق با واشنگتن برای حفظ مشروط نیروهای نظامی آمریکایی در آن کشور فراتر از سال 2011 ناکام شد. انتخاب حیدر العبادی از سوی ایالات متحده آمریکا، اروپا و ایران حمایت شد، اما براک اوباما واضح بیان کرد که آینده عراق به خود عراقی ها تعلق دارد.
از همه مهمتر ما بر عراقی ها اصرار می کنیم تا متحد شده و در تشکیل یک حکومت همشمول تحت رهبری آقای عبادی گرده هم آیند.
فرانسه و بریتانیا نیز کمک های بشر دوستانه برای اقلیت های عراقی را که به دلیل خشونت ها بیجا شدند و سلاح برای شبه نظامیان کرد را که در تلاش مبارزه با شبه نظامیان تندرو دولت اسلامی می باشند وعده دادند. صدر اعظم جدید عراق با چالش های بزرگ چون بازسازی وحدت ملی پس از درگیری های ماه های اخیر مواجه می باشد. او ابراز اطمینان کرد که عراقی‌ها برای مبارزه با افرادگرایانی که مرگ و نابودی را در پی داشته است متحد می‌شوند. برخی از کارشناسان ارشد استخباراتی ایالات متحده در امور دهشت افغانی نه تنها گروه دولت اسلامی را شدیداً جنگجو بلکه خوب تمویل شده عنوان کردند. با باور آنان این گروه‌ها نه تنها متمایل به حکومتداری در مناطق تحت اداره خودند بلکه می‌خواهند ایالات متحده و اروپا را نیز هدف حملات قرار دهند. گروه دولت اسلامی ریشه در یک گروه دیگر موسوم به القاعده در عراق نیز دارد. القاعده در عراق که با وجود عملیات جاری ایالات متحده آمریکا هنوز هم حیات دارد، نفوذ آن کاهش یافته اما کاملا از بین نرفته است.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
در لابلای خشونت‌های جنسی بر زنان در هند، صدراعظم آن کشور از شهروندان هند خواست تا در قسمت پرورش پسرانشان توجه بیشتر را به خرج دهند. نرندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سخنرانی روز استقلال آن کشور از هندی ها خواست تا خشونت های فرقه‌ای را نیز خاتمه بخشند. این مقام هندی همچنان تعهد کرد که فقر را از کشورش شکست خواهد داد. انجنا پاسریچا خبرنگار صدای آمریکا از دهلی جدید گزارش فرستاده که برگردان آن را محمد هاشم حبیب زاده تقدیم میکند.
نرندرا مودی امروز در خطاب به مردم هند گفت که آن کشور با یک سلسله موارد از تجاوزات جنسی شرمسار شده است. او گفت در حالی که قانون برای همچو جنایات آشکار است، اما این مسئولیت اجتماعی والدین نیز است تا به پسرانشان تفاوت بین درست و غلط را بیاموزانند.
بیٹی کو تو سینکڑوں سوال ماں پوچھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ماں باپ نے اپنے بیٹے کو پوچھنے کی ہمت کی ہے؟
زمانی که دختران از خانه بیرون می روند، والدین سوالات زیادی از آنان می پرسند. اما هیچ زمانی از پسرانشان در رابطه به اعمال آنان سوال نمی کنند. والدین باید پسرانشان را از رفتن بر راه های غلط باز دارند.
آقای مودی با اظهار نگرانی در مورد همچو واقعات گفت که سهم زنان در اجتماع باید بیشتر شناسایی شود. شمار دختران در هند در تناسب با پسران اندک است و مقصر آن والدینی شناخته می شوند که داشتن پسر را ترجیح داده و دخترانشان را سقط جنین می کنند. برخی از منتقدین اظهار حراس کردند که روش‌های حکومت حزب بھارتیا جنتا ممکن باعث تفرقه های فرقی شود. این منتقدین با آشوب های سال 2002 میان مسلمانان و هندوها در ایالت گجرات اشاره می کنند که در آن زمان نریندر مودی در آنجا وزیر ایالتی بود و منتقدین می گویند که او برای پایان بخشیدن این آشوب ها کارهای زیادی را انجام نداد. اما صدر اعظم هند امروز گفت که فقط اتحاد و صلح می تواند باعث پیشرفت آن کشور شود.
ایک بار پیچھے مڑ کر کے دیکھیے، کسی نے کچھ نہیں پایا ہے سوائے بھارت ماں کے انگوں پر.
اگر مردم به گذشته نگاه کنند، درک خواهند کرد که همچون تفرقه ها هیچ دستاوردی نداشته است. تفاوت ها بر اساس طبقه، گروه یا منطقه را کنار بگذارند، زیرا اینها همه صدر رای رشد کشور می گردد.
نریندر مودی همچنان به شکست فقر در آن کشور تعهد کرد که میلیون ها نفر در آن با $2 در یک روز امرار معیشت می کنند. برای کمک با خانواده های با درآمد کم و آنان که به بانک ها دسترسی ندارند، صدر اعظم هند برنامه مالی و بیمه خدمات صحی را اعلان کرد. صدر اعظم هند یک بار دیگر بر دیدگاهش در همکاری با همسایه های آن کشور تاکید کرده گفت که به همکاری کشورهای همسایه در جنوب آسیا نیاز دارد تا با هم فقر را از بین ببرند. نریندر مودی همچنان در مورد مبارزش با نزاع و اختلافات موجود در حکومت صحبت کرده گفت که همچو تنش ها مانع حکومت داری خوب بوده و او برای از بین بردن آن تلاش کرده.
افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمسایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، ز حرف کس نترس 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 نترس، از تنه هر خار و هر خس نترس، از تنه هر خار و هر خس.
فشرده خبرها. قماندان امنیه ولسوالی سپین بولدک کندهار کشته شد. مقامات امنیتی میگویند فردی که قماندان امنیه سپین بولدک را کشته یکی از همکاران نزدیک او بود. این واقعه شب گذشته در مرکز ولسوالی سپین بولدک رخ داد و در آن دو پلیس دیگر نیز کشته شد. در یک رویداد دیگر شماری از افراد مسلح پنجشنبه شب تلاش کردند یک مکتب را در ولسوالی شکردره ولایت کابل به آتش بکشند. از جانب دیگر یک مقام امنیتی کنر میگوید که حدود 400 طالب افغان و پاکستانی حوالی ساعت 4 صبح امروز به ولسوالی غازی آباد آن ولایت حمله کردند. حامیان حکومت پاکستان و مظاهره کنندگان مخالف حکومت در دومین روز راهپیمایی مخالفان نواز شریف به سوی اسلام آباد با هم درگیر شدند. وزیر خارجه ایران میگوید که دست یافتن آن کشور به یک توافق نهایی هسته‌ای با قدرت‌های جهان تا ماه نوامبر امسال متحمل نیست. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدن به یک توافق روی واکنش واحد در مورد تسلیح کردها نشست اضطراری دایر کردند. کردهای عراق در حال جنگ با شورشیان اسلامگرا در آن کشور میباشند. افراد مسلح که گمان برده می شود شورشیان وابسته به گروه بوکو حرامند، حدود 100 مرد و پسر را از یک قریه دورافتاده در شمال شرق نایجیریا ربودند. درگیری های سنگین در مرکز سومالیا اوایل امروز جمعه پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی و اتحادیه افریقایی به شبه نظامیان وفادار به یک جنگ سالار پیشین یورش بردند. مقامات اوکراینی میگویند که کار تلاشی یک قطار موترهای روسی را آغاز کردند. پایان خبرها.